الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اسره الطيبين الطاهرين المعصومين. گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، تا قیامت ز صبا رایحه جان خیزد. طعنه بر آب بقا زد دهنم، گویی از آن مدحت خاک در سایه یزدان خیزد. علی عالی اعلا، علی عالی اعلا، که ز بیم سخطش روح از کالبد عالم امکان خیزد. گر به خاری نگرد یک نظر از رحمت خیش، از بن خار 200 روزه رضوان خیزد. گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف 100 موسی عمران خیزد. داورا دادگرا، جانب جدا نظری، که از پی مدح تو چون بحر به طوفان خیزد. دار الایمان قم از من شده رشک شیراز، آری انسان پسر از خانه ایمان خیزد. در مکتب عشق پیر استاد علی است، عالم همه بنده اند و آزاد علی است. آمد نمک و علی موافق به عدد، یعنی نمک سفره ایجاد علی. آیا چنین شخصیتی واقعیت داشته است؟ واقعا در تاریخ موجودی به نام علی ابن ابی طالب در این کره خاکی زیسته است؟ یا چونان سیمرغ افسانه‌ای بیش نبوده است؟ به قدری انسان‌ها در انسانیت ورشکستگی از خود نشان می‌دهند، که گاهی انسان وقتی در باره این مرد دقت می‌کند، می‌گوید که خدایا واقعاً چنین موجودی در این کاروانیان مست بشری چنین هوشیاری وجود داشته است یا نداشته؟ سؤالی است گاهی به طور ادبی و خیالی به مغز انسان خطور می کند. می گوید عالم همه بنده اند و آزاد علی. آزاد از چی؟ آزاد از زنجیرهای گرانبار پنجگانه، که مادامی که انسان این زنجیرها را از دست و پای خود کنار نزده، آرمانها و ایدئالهایش جز در کتاب خانه های کهن و زیر گرد و غبارها دیده نخواهد شد. این 5 زنجیر که جاذبیتش بی نهایت است و انسانها را خاکگیر می کند، زمینگیر می کند و مفهوم آزادی را از او، حقیقت آزادی را از او سرد می کند، چیست و کدام است و علی چگونه این زنجیرهای پنجگانه را برید و به مقام شامخ ولایت رسید و به مقام شامخی رسید که می توان به او گفت مولا؟ این سبب پیغمبر با اجتهاد نام خودوان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بنده رقیت رق برده بنده بنده رقیت جفایت ما کند. بار دیگر کیست مولا اون که آزادت کند؟ بنده رقیت جفایت وا کند. اگر آزاد شود میتواند بگوید آزاد شوید و این زنجیرهای پنجگانه را از دست و پای روح کمال جوی خود باز کنید. یک، زنجیر عوامل طبیعت با اون حلقه های ذرینش، با اون حلقه های صیقلیش، با همه اون زیبایی هایش انسان را گاهی مانند زنجیر دست پایش را می بندد و نمی گذارد موجودیتش مستند به خیشتن باشد، مانند برگ ناشیزی چند سالی او را در دامان طوفان‌های قوانین خشن خود می‌پیچاند و بعد رهسپار زیر خاک تیرش می‌سازد. این به اون معنا نیست که ما از طبیعت فرار کنیم. باز کردن زنجیر طبیعت هم نیست که ما بتوانیم این عامل را منفی بدانیم، نادیده بگیریم، بگوییم ما آب نمیخواهیم، خاک نمیخواهیم، ما با صوت با نور کاری نداریم. نه، چنین مسئله مطرح نیست. مسئله این است، مسئله این است که عوامل طبیعت شما را نسازد. شما که در عوامل و مواد طبیعت و قوانینش خدا میعانی قرار داده است، به سود خود مهارش کن. تو مهار طبیعت مباش ای ما فوق طبیعت، تو ای حاکم مطلق در طبیعت، اسیر و زندانی طبیعت مباش. بیا بالاتر، طبیعت خادم با وفا و راستین توست. این از معنای باز کردن زنجیر یکم که زنجیر عوامل طبیعت است. زیبایی در طبیعت وجود دارد، مسلماً وجود دارد. این سپهر لاجوردین با این نقطه های زرینش و زین سماع دنیا دارد. ما آراستیم، معنای آرایش زیبا ساخته، من زیبا ساختم. برای این که ملالت خاطر تو را بیچاره نکند، زیبایی ها به وجود آوردم. اما ای زیبای زیبایان و اما ای کسی که زیبایی محورش در خود توست، هنر را به عنوان مطلق نترس. زیبایی های طبیعت تو را باز خرید نکند، به دیسان زنجیر از دست پای تو رها می شود و تازه استفاده تو شروع می شه. چون خیرگی نخواهد گذاشت شما استفاده کنید از زیبایی ها. عشق بی منطق بر زیبایی ها، عشقی که عقل و اندیشه را مختل کند در باری زیبایی ها، مسلماً خار را باز زنجیری گرانبار ولی زرین طلایی، مانند این که انسان در پیاله زرین سمی بیاش آمد. قدرت های طبیعت در اختیار شما، قدرت را بگیرید از طبیعت، مهار کنید به سود خودتون و برای برطرف کردن آسیب و ضرر. اما عاشق قدرت نباشید، به او عشق نورزید نگذاری زنجیر گرانباری به پای شما باشد. استفاده کنید، مال شما. ندارد خداوند خلق الارض و السماء لکم سخرکم للسماء والارض، خدا شما را به زمین آسمان مسخر کرده. ما همچه آیه در قرآن نداریم. و سخر لکم السماوات والارض داریم، آسمان ها و زمین ها در اختیار شماست. چرا زنجیرش کردی بر خود؟ در چاه من دستی چرا ای یوسف جان؟ چرا اینطور؟ برای چه؟ من که دستگاه را برای تو آفریده بودم، خدمتت بر جمله هستی مفترض، خدمتت بر جمله هستی مفترض. جوهری که تویا، جوهری کی عجز دارد با عرض؟ اینها اعراض و نمودهای وسیله شما هستند. در مقابلو این قد باختن، بیا زنجیر را رها کن. آخه می شود که آفتابی بیاد از ذره وام بخواد؟ آفتاب از ذره کی شد وام خواه؟ زهره ای از خمره کی شد جام خواه؟ شما مستی را از که می خواهید؟ شما ناهوشیاری هایی که گاهی شما را به مافوق عقل نظری و با به مافوق تقاطع قوانین خشن ماده ببرد، از مواد تخدیر کننده طبیعت نجویید. مادهش در خودتون هست. ماده این مستی شراب تهورش، شراب تهور این ماده، این مستی در درون توست. اون مستی که از برون بیاید آریتی دو دقیقه سه دقیقه نیم ساعت با زنجیرهای قوانین میکشه میاره به میدان هوشیاری، میگه باش همین جا زندانت، بی اجازه نرو بیرون. بی اجازه از این محاصره کجا میری؟ برگرد. در صورتی که اگر شراب طهور این حالات روحانی که بشر اسمش را ضرورت مستی گذاشته است و گفته اصلا نمیتوانیم همیشه در مقابل قوانین خشن جهان هستی بلی بگیم، گاهی هم خودمون را بکشیم به کنار یه چند دقیقه، نمیشه بی اجازه رفتیم. برای این کار شراب طهور در درون تو بود. ای بلبل جان مست زیاد تو مرا، وی مایه غم پس زیاد تو مرا. لذات جهان را همه یک سو فکند، حالی که دهد بس زیاد تو مرا. ای همه دریا چه خواهی کردم؟ وی همه هستی که بی جویی عدم. تو داری میبینی یک ضروره تحلیل دقیق که در جهان واقعیت عینی میشه عقب میکشه، هی عقب میکشه. انسان نمیتونه با سایه مغز خودش صحبت میکنه یا با جهان هستی؟ ای همه دریا چه خواهی کرد نم؟ آقا جون بیایید این سارا بیایید دست خودشون این معما حل میشه. بس زلا، ای اونهایی که در مغرب نشستید، ای اونهایی که در مشرق نشستید، این سارا باید بگید دست خودش. بس زلا بگیر از طبیعت. این بچه دستش آلوده میکند به طبیعت. اگر هم عالی عالی بسازد ماشینش میکند به خودش مسلط میکنه. وسیله به این عظمت، ماشین که وسیله حیات بخش است برای انسان ها، میاره سوارش میکنه. زنجیر معناش همینه دیگه، که نتواند از عهده ساخته خود بر بیاید، مرز انسان را با ماشین مات کند و مرز را از بین ببرد. بعد بگوید انسان چطور شد؟ هیچی، انسان تو عربده ماشین ها گیر کرده، بفرد بیرون. اونجا تا همونجا تو عربده ماشین ها صدای ظریف من انسانم، انسان را عربده های ناخداگاه ماشین از بین خواهد بود. دست تو بود، دست تو ناله نداری. این که میگویی رهایی از زنجیر نخستین، رهایی از زنجیر طبیعت هست، یعنی طبیعت را شناختن و با طبیعت رفاقت کردن و با طبیعت به مناجات پرداختن. کدام طبیعت؟ طبیعت شفاف و طبیعت حیقلی چه اتاق انتظار ابدیت شما. این زنجیر اول. اگر بگویید چگونه میتوان از این زنجیر نجات پیدا کرد، خیلی آسان است پاسخ این. یه مراجعه به قهقرا بکنید و به همین روز خواهید دید هرگز نشده است عوامل طبیعت بتواند انسانها را چه بخواهند خودشون را داشته باشند چنان اسیر کند، چنان ترسوده کند که بکشدش. انسان را طبیعت نمیکشه، انسان را خودش میکشه. این زنجیرش سنگینتر میکنه، میکوبه به سرش، خودش را در جامد میجوید. بنابراین کسی که انسانی که میخواهد خودش را در جامد پیدا کند و در جهان برون ناهوشیار پیدا کند، هم خودش را گم خواهد کرد، هم خود طبیعت را گم خواهد کرد. من گاهی یه وقتی می‌رفتم برای گردش، مراقب کردم، می‌دیدم که مثلا در پای کوهسار نشسته. واقعا سکوت و خاموشی این کوهساران و این همه ابعاد گوناگون بالای سر، یک فضای گسترده نمونه بیکرانگی به نام آسمان دوباره شروع کرده. موسیقی رو اونجا با کرده، با دقت گوش میده بود. و چرا آمدی اینجا؟ تو چرا آمدی اینجا با طبیعت اوت بگیری؟ اینجا آمدی ابعاد درون خودت را بگسترانی در میان ابعاد طبیعت. از کجا میجوید؟ اون چرا که باید از محلش بجوید، از محلش نمیجوییم ما. این یک ذریعه. این در علی ابن ابی طالب، در دست و پای علی این زنجیر نبود، آزاد شده بود. چطور آزاد شده بود؟ نه این که نمیخورد، میخورد. نه این که نمیاشامی، نه این که ازدواج نکرد، ازدواج کرد. نه این که نخوابی، خیلی هم بهره برداری کرد از طبیعت به ملاحظه موقعیت خیش. معنای زنجیر طبیعت باز کردن این بود در قاموس علی. آبی که در زیر زمین در جریان است، من که در روی او دارم زندگی می کنم، این آب اگر از روی زیر زمین نیاد برای کشت و زرع، من اسیر این طبیعتم. این موقع است که زنجیر جانکاه طبیعت مرا از بین خواهد برد. رفت چشمه های بنی نجدر، بنی بوقیدقه را با دست مبارکش، با بیلش در آورد و ترازیر کرد. به طبیعت هر چه تو بگی که نمیشه، که بیا بیرون از این زمین، بیا جز امام باش، چرا اونجا محقر موندی؟ بیا جز انسان ها باش، در آهنگ انسان ها شرکت کن. به جای این که زنجیر من باشی، به جای این که باعث مرگ من باشد بودن تو در زیر زمین، بیا بیرون باعث حیات من باش. نه این که علی میگفت آب نباشد، خاک نباشد، آب باشد، خاک باشد، چون انسان کار داره باش. زمین شخ میکرد. آهنگی که خدا در نهاد زمین گذاشته است با بیلش اون آهنگش را در آورد. تخمها پاشید، درختها غرس کرد، کشت کرد، کار کرد، طبیعت را با خودش هماهنگ ساخت، نه اینکه خود فدای طبیعت شد. این معنای اینکه علی ابن ابی طالب زنجیر نخستین که زنجیر طبیعت است از خود باز کرده بود. این یک مرحله از مولایی علی، این یک مرحله از آزادی علی. او میتواند به من بگوید از طبیعت آزاد با شغلش آزاد شده است و سلام، چون طعم آزادی را او چشیده است. او میتواند به من بگوید چیست مولا اون که آزادت کند، چون واقعا به مقام بالای حریت با آزادی از این زنجیر گرانبار طبیعت رسیده است. زنجیر دوم، زنجیر دوم که شاید سنگینیش و آسیبش کمتر از زنجیر عبدالله باشد، زنجیریست که قوانین و رسوم و مقررات روزگاران کهن با گذشت زمان در جوامع رسوب میدهند، میاد سرنوشت انسانهای محروم از شخصیت را معین می کند، میبرد اونجا که خاطر خواه او گه به دیر و گه به کعبه می کشد. این آیان زنجیر مهمیه، خیلی زنجیر مهمیه. حقیقت این است که شاید انسان‌ها به طور طبیعی و شعور فکری که مخصوصا روی این در فلسفه خیلی اصرار میشه، شعور طبیعی احساس میکند باید بره آب رو به طبیعت بخوره. غلط کرد که طبیعت گفت آب اونجاست، من میرم میارم. این را به طور شعور طبیعی همه ما در میدان زندگی میفهمیم و باید تلاش کنیم بکوشیم تا زندگی خود را از سنگلاخ طبیعت استخراج کنیم. این جای زیاد عرشبت که زرد نمید، زیاد سنگین نیست. این قضیه خیلی مهمه. شخصیت ها در گذرگاه تاریخ میارن تقایدی، مسائلی را، دوانینی را رسوب میدهن. آیندگان میان در زیر سیطره اون شخصیت ها یا به جهت قدرتی که اون عقاید و مقررات و اصول در تاریخ تثبیت کرده است، انسان ها در مقابلشون دست به سینه و حلقه های زنجیرش ولو هم طلایی باشه به دست پایشون پیچیده می شود، مجال قدم برداشتن داده نمی شود به اکثریت قابل تحقق. توضیحی باید اینجا ما عرض کنیم. انسان کارش همینه دیگه، انسان کارش افراط است و تفریط. یکی میگوید بر نهی باش همونجا که هستی، جاست گرم نردیشی. کاش دانایان پیشین باز گفتن می تمام، تا خلاف ناتماماً از میان برخواستی هر چه به اسم رنسانس بگن حماقت آمیه، همون که بود هست. یکی دیگه میگوید اون ساعت ها نگاه کنید بیدن اون که دیوار آویزان است، اینجا ساعتی تا بشقابه، اون ساعت ها رو اونجا نگاه کنید، الان یک ساعت از هشت گذشت، الان ساعت دو هست، کجا تو هم دموده شدی، بلند شو، حقایق عوض شد، قرارنی نوست شد، بشر دیگر کنی شده، جهان عوض شد، تازه تازه کهنه ها را رها کنید، اقربک از یک ساعت هشت رفته سر ساعت دو. جواب او را این باید بده، جوابی را دو باید بده، شما برشان کنید بذار سر کده هم بزن تا اونجا که نابود شدن انشاءالله هر دو تاشون. نه اون این که نگاهش به اقربک ساعت از این اقربک زدی، این متوجه نیست که مرور منظومه شمسی، مرور ساعت، کشش زمان که در مغز ما ثانیه دقیقه ساعت در نیجات می کند، این فاکتور گیری اگر بشه تو عوامل این محصر نیست. واقعیات را بنگرید، به یک تحولی وجود گرفته در واقعیت یا نه؟ با اقربت چکار دارید شما؟ این قرارداد هاییست برای تشخیص ما در باره کارهای زندگی بود. چرا بحث ها قاطی میشه به هم؟ این یکی هم اینجوری میگه، شوپنهاور میگه من انسان را همون انسان میدانم، فقط لباسش عوض شده، شکلش عوض شده، کوچکتر حرکتم نمیتونه بکنه، دروغ هم میگه، این ادعاش هم غلط، ریاکار پر ادعاست، اشوت که هرچی بگه از این انسان بریا گلش کن. نه آن نه این، هر دو در زنجیرن، هر دوی این اشخاص زنجیر زمان. برای اینها بد جوری شکنجه آوره، اینها را از مجرای حقیقت بیرون کشیده. اینجا را ما دقت کنیم، اگر مغز آدمی همین است که میبینیم، اگر حواس ما همین است که میبینیم، اگر جهان طبیعت با این اجزایی که داریم میبینیم در این کادر دو زرده میشه چهار، چه ما قبل پیثاغورس، چه ما بعد پیثاغورس، چه در دوران ما، چه در میلیون سال بعد. بذار عقربکت بگرده چی میشه. شما اجازه بدید 10,000 سال کیهانی هم رد شه بره. بحث اینه، اگر عدد سازی مغز من این است، اگر معنای عدد و علامت این است، 7 ضرب در 7 میشه 49. میخواد قارنشین این درک را داشته باشه یا بعد از 1,000,000,000 سال یک ریاضیدان والا مقام 1,000,000,000 سال بعدی؟ اگر خطی را که میخواید ترسیم کنید روی هندسه اقلیدوسی مسطحه، این کوتاه‌تر خط با بزرگتر، میخواد این سطح را قرار بدید در کره کازارها، در کهکشانها، در روی سینی، در روی نوار زبستوف، در روی تخته، هر کجا، اگر دو نقطه ایست در سطح مسطح در اون جا قرار گرفته است، با قصد از چیز مسائل بعدی که الان مورد بحث ما نیست، کوتاه طرخت با به دورت قطر مستقیم دواره دارد. اگر حیاتی که انسان ها دارن، اگر این حیات هست که می جوشد، برای ادامه دفاع می خواد. حالا این می شود که شما ارشد در مقابل مزار طبیعت و عوامل مزید بنیشید بگوید آقا ول کنین حرفا را، تو داری دورانهای قار را صحبت بگویی که دفاع از حیات می کردن، دفاع از حیات یعنی چه؟ میشه این بسته؟ این حد گفتنی چون دفاع از حیات در دوران قارنشینی بود، ما آمدیم به قرن 20 به فرض قرن 20 باشه نفس نکشید، نکشید در قرن 20 بید. پس ملاک اینه، دقت فرد اونی که به نظر میدسه و فکرم شده روی این مسئله که دارم برگ میکنم، ملاک آقایان اینه، ببینید این قانون و مقرر و اصل که در تاریخ برای شما عرضه شده است و مرک گذشته پیشانش هست، ببینید واقعیتی که این قانون در از او انتزاع شده و از اون واقعیت در ذهن انسان ها مرکز شده هستش یا نیستش. اگر واقعیت کنونی داره قانونش کنونی است ولو 10,000,000,000 سال گذشته، اگر واقعیت عوض شده، قانون عوض شده، برید تو زباله‌دار تاریخ. این اصل قضیه است. بقیه تعارفاتشه، بقیه شوخیه. البته این مسئله را ما باید دقت کنید که تحولات در روبدای انسان ها این در معرض تازگی ها دوره، 100% صحیحه، 100% درسته. تغییرات در روابط انسان ها بروز تازه ها در روابط انسان ها انبسته، اما ثوابت را هم در نظر بگیرید ها. مانند این که اگر ما چند نفر بخواییم امروز همزیستی داشته باشیم، باید میخواهم من قیچی بشه، میخواهم تو قیچی بشه تا بتونیم با هم زندگی کنیم. این اساسا میخواد 1,000,000 سال پیش باشه، 1,000,000 سال بعد. چون اگر من بخواهم میخواهم بی نهایت خودم را در همین مجمع بخواهم اشباه کنم، بیدید چی میشه؟ عینک او را میقاپم، قطع او را میقاپم، به او فیلی میزنم، اشار که او را استخدام اغراض و هواهوت خودم میکنم. شما هم همه فکر را دارید. این میشه جنگل. پس در آنکه جنگل نشه به همزیستی باشه، مسلمان اراده ها باید قیچی بشه، محدود بشه. این آقا اصل ثابته، هر عقربک میخواد رد شه رد شه. توجه فرمودید؟ رهایی از این زنجیر، زنجیر روزگاران کهن، زنجیر رسوخ‌شده های تاریخ، به این آسان نیست. مخصوصا موقعی که پای شخصیت های بزرگ در کار باشد، انسان وقتی اسم ابن سینا را می شود، یک ابهت و عظمتی از او در دلش به وجود میاد، خیال می کند حق گفته، درست رسوب کرده در تاریخ، هرچی که باکیاولی در فصحه اشتباهش گفته درسته، چون خیلی در این باره درست است، خیلی مسائل را عجیب مطرح کرده، نمی تواند خود را از این زنجیر آزاد کند. این نمی تواند در باره تاریخ و وظیفه انسان را در گذرگاه تاریخ معین کند. علی ابن ابی طالب از این زنجیر هم رها شده بود. چطور رها شده بود؟ در خطبه قاصعه و در وصیتش به امام حسن مجتبی سلام الله علیه می فرماید: به گذشته بنگرید، دقیق شؤون و رویدادهای تاریخ گذشته را در نظر بیاورید، اما حواس جمع باشد، تاریخ پر از حق و باطله، تاریخ پر از صحیح و ناصحیحه، تاریخ پر از صورت و معناست. بپالایید، در مغز خود پالایشگاهی ترتیب بدهید برای بهره‌برداری از اونها که قوانین ثابتی گفتن، که اونها از حقایق ثابت سرچشمه میگیرد، که امروز تو هم میتوانی عمل کنی و در راه تکامل بهره‌ور باشی. بنگرید در اون گذشتگان، میخواهید تعصب بورزید به گذشته؟ این جمله در خطبه قاصعه است. میخواهید تعصب بورزید؟ تعصب بورزید. مجبوری تعصب بورزید؟ تعصب بورزید. اما به مکارم اخلاقی که بشر در گذرگاه تاریخ از خود به یادگار گذاشته است، از وفا به تعهد تعصب بورزید. دوتر باید دیدن میدان تعصب، متعصب باشید. اما به چی متعصب باشید؟ بر اون چی که روزگاران گذاشته برای شما به ارمغان گذاشته، به یادگار گذاشته، شما هم روی اونها بناسازی ها کنید، بگذارید به آینده ها. فقط این معنا برای ما کافی نیست که چون در تاریخ ثابت شده پس درست است. این زنجیر هم باید از دست و پای مردی که میخواهد طعم آزادی را بچشد برکنار شود و تعدیل شود ما بین او و اون که باید از تاریخ و از تثبیت شده ها بگیرد. زنجیر سوم، که این زنجیر باز خیلی مهمه، باید بگوییم همون که دو شب اشاره کردیم، بحث کردیم، همونی که عزم کنم ها یا تروفتاد به خود طبیعی. وای انسان میتونه به تاریخ دهنگزی کنه، میشه، زیاد مشکل نیست. انسان میتونه به طبیعت قهر کنه، میگه برو بابا، از طبیعت اعراض کنه ولو تو دلش، این زنجیرها را ولو میتونه جا به جاش کنه قلدن خستنش زیاد. با این دو زنجیر باز میشه طوری بازی کرد، امان از این زندان سوم، بیداد از این زندان و زنجیر سوم. چه ارز کنم، این زندان خود طبیعی ما و شماست.